تعریف مکاسب کتاب البیع توسط استاد علی دوست جلسه 31 معاطات ادامه تنبیه 4
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین. ما سال گذشته روزهای چهارشنبه بحثی از روایتی رو میخونیم بحث میکردیم، امسال دوستان مکرر مراجعه میکنن که امسال هم بحثی باشه. منتها دوستان مشکلی که ما داریم این رو حقیقتا عرض میکنم، نه این که حالا در حد تعارف و مجامله باشه. کسی که بحث میکنه باید به خودش خیلی مطمئن باشه. بزرگانی هستند که به هر حال خود ساخته وارسته و درس اخلاق هم خلوت و شلوغ دارند و هممون هم نیاز داریم که شرکت کنیم و استفاده کنیم. انسان باید چیزی رو که میگه احساس کنیم که در خودش پیاده کرده. حالا بنده اگر این مقدار بتونم ادعا کنم که با خدای خودم عهد کردم چیزی رو تا عمل نکردم به کسی هم نگم. به شما میتونم بگم درس بخونید، خوب بخونید، کار بکنید، وقتتون رو تلف نکنید، عمرتون رو به هر حال غنیمت بشمارید، اما بیشتر از این میخوام عرض بکنم. احساس میکنم که باید یه مقدار انسان به خودش کار بکنه. حالا انشاءالله هفته های آینده یه مقدارم از این بحثا بریم بیرون، بحثا سبک بشه، یه اشاراتی خواهیم داشت، ولو خیلی مشکل هست با این اساسی که ما داریم. فقط یه نکته رو امروز عرض کنم که برادران مشکل ما عمدتاً ندانستن نیست، ولو اینم البته مشکلیه، نمیگم نیست، ولی مشکل عمده این نیست. مشکل ما عمل نکردن به دانسته هامونه و این دوتا گاهی وقتا اشتباه میشه. ندانستن یا عمل نکردن به دانسته ها. یه دوست خوش سلیقه ای ما داریم، یه موقعی به من میگفت فلان یه درسی رو به من معرفی کن که نمیخوام چیزی یادم بده، فقط یادم بده که چجوری به دانسته هام عمل کنم. این خیلی مهمه. کدام یک از ماهاست که ندونه ان العزت لله ولرسوله وللمؤمنین؟ الان تو جمع ما کیه که ندونه؟ کیه که 20 بار 30 بار 100 بار آیه را تلاوت نکرده باشه؟ بله، مشکل اینه که یاروش فکر نکردیم. حالا به شما جسارت نمی کنم، بنده خودم عرض می کنم، یاروش فکر نکردیم یا خلاصه اگرم فکر کردیم تو وجودمون پیاده نکردیم. شما حساب کنید اگر واقعا این آیه باور انسان بیاد چقدر از گناهان میره کنار، چون خیلی از گناهان به خاطر این تعززهای بیجاست، به خاطر اینی که انسان خیال میکنه ان العزت للدنیا للاحترام للمقام للعناوین الموهومه. پس باید یک کاری بکنیم که وقتی این آیه رو میخونیم باورمون بیاد که واقعا همینه. آخر کار که میگیم صدق الله العلی العظیم ها، دیدید قرآن که میخونه آخر کار اینو میگیم دیگه، صدق الله العلی العظیم. این رو دوستان زبانمون نگه، تمام وجودمون بگه صدق الله علی العظیم، ولی بعضی فقط زبانشون میگه صدق الله. شاهد همینه که تا قرآن رو دست میره سراغ تلفن زنگ میزنه برای همین یه عزت کاذب. مثلا اینه دیگه، یا ماشین سوار میشه برای یه عزت کاذب که عزت نیست ذلت. کیست که ندونه قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء. این آیه رو چند بار خوندیم، چند بار قرائت کردیم ماه رمضان، ولی خب بعضی هامون باور نداریم، فکر میکنیم غیر از خدا یؤتی الملک و غیر از ذات مقدس الهی یؤتی العزه. ولی لذا میبینید چه دست و پاهایی، چه تلاشهایی، چه حقهایی ناحق بشه، ناحقهایی حق بشه. و اگر مجموعه دنیا را حساب کنید میبینید چقدر این عظیم این مشکل. خلاصه عمده اینه دوستان که انسان باورش بیاد، براش ثابت بشه. اگر باورش اومد ثابت شد، شکی نیست که مشکلی نداره. وگرنه اگر هی درس این استاد اخلاق بره، درس اون استاد اخلاق بره، مگر نبودن شاگردان امام صادق؟ مگر از نفس امام صادق استفاده نکردن؟ ولی بعد اومدن مقابل امام صادق دکون باز کردن. اونا نمیدونستن، عمل به دانسته هاشون نکردن. لذا برادران، البته نمیخوام نقش دانش رو نفی کنم ها، خیلی از گناهان انسانم چون نمیدونه اشتباه میکنه، فکر میکنه مثلا این دیگه غیبت نیست، این دیگه دروغ نیست، این دیگه تهمت نیست، این دیگه عدم توکل نیست، این دیگه عدم تفویض امر الالله نیست. خب اینا رو باید بره یاد بگیره. ولی امهات رو همه میدانیم، باید همیشه دنبال این باشیم که به دانسته هامون عمل کنیم. البته عمل به دانسته کردن از چه طریقی میسره، این البته یه بحثیست که شایسته دقت انشاءالله، حالا که دوستان تقاضا میکنن هفته آینده، البته توفیقی باشه نبود هفته بعدش، حالا قول قطعی نمیدم، در حد چند دقیقه قبل از بحث این بحث رو بکنیم که چرا انسان عمل به دانسته هاش نمی کنه و اگر بخواد عمل به دانسته هاش بکنه راهش چیه. انشاءالله بعدن. خداوند متعال ما را جزء عاملین اهل عمل، عمل با اخلاص، عمل با بدون ریا و با کت انشاءالله قرار بدهد. خب نعم یسح و ذالک به احد وجهین کلاهما فی المقام مفقودون احدهما ان یقصد المبی تا آخر. دیگه ببینید بحث قابل دقتی داریم، هم از خارج هم از نظر عبارت دقت کنید. ما دیروز یادتون باشه راجع به صورت سوم و چهارم داشتیم از شیخ انصاری که فرمود حکم این دوتا شبهدار هست، نفرمود و کیفکان فل اشکال فی حکم القسمین الاخیرین. اشکال اولش این بود که خوندیم مفصل پیاده کردیم، دیگه تکرار نمی کنم. اشکال دومیش من نیم خط بیشتر نبود، گفتم باشه فردا اون نیم خطی که نخوندیم. آقا اون نیم خطی که نخوندیم ثانیاً که حالا امروز اشاره می کنیم مربوط میشه به قسم سوم. از شما می پرسم قسم سوم چی بود؟ یک طرف اباحه بود، یک طرف تملیک بود. بنده کتابم رو به شما اباحه می کردم در مقابل ساعت شما، یعنی شما ساعت رو ملک من بکنید. ایشون میگه آقا این مشکلش اینه که در واقع یه عقدیست که یک طرفش اباحه است، یک طرفش تملیکه. اصلا همچون چیزی ما داریم؟ یک طرف اباحه، یک طرف تملیک. در اجاره نگید خب داریم در اجاره، در اجاره یک طرف تملیک منفعته، اون طرف هم حالا یا تملیک منفعته یا تملیک پوله، تملیک و تملیکه. اما اینی که دیروز گفتیم یک طرف اباحه بود، یک طرف تملیک، همچون چیزی داریم یا نه؟ ایشون دیگه بیشتر هم بحث نمی کنه ها، میخواد بگه این مطلب خالی از اشکال نیست، تا انشاءالله بعدا ببینیم که با این اشکال چجور برخورد میکنه. عبارت نگاه کنید، اون نیم خطی که دیروز رها کردیم، و ثانیاً الاشکال فی صحت الاباحة بالعوض. اشکال دوم اینه که شبهه داریم، این اشکال هم یعنی شبهه ها، شبهه هست در این که صحیح باشه اباحه در مقابل عوض، که در میگرده به این که عقد مرکب باشه از اباحه و تملیک، یک طرف اباحه است یک طرف تملیکه. حالا ما یک گلایی هم از شیخ بکنیم، وقتی گلایی که عرض میکنم، آقا ایشون قبلا سفت و سخت میفرمود معاتاد عقد نیست. چرا پس اینجا خودتون تعبیر به عقد میکنید؟ صفحه 83 رو نگاه کنید، سطر سوم تصریح میکرد که یعنی لازمه یه قطعی حرفش این بود که معاتاد عقد نیست. خب اینجا داره تعبیر میکنه به عقد. اجمالا گاهی اینجور لغزش ها هست، خب دیگه پیش میاد. آقا یه سوال از شما میکنم، بحث دقیق توجه کنید دوستان. اشکالی که دیروز خوندیم مفصل توضیحش هم دادیم، اشکال چی بود؟ همین دو سه خط آخر. اشکال این بود که اونجایی که طرف مباح میکنه برای رفیقش، مثل که بنده کتاب رو مباح میکنم برای شما، صورت سوم و چهارم این بود دیگه. این اشکال هم بهتون بگم مشترک بین صورت سوم و چهارم، بنده کتاب رو مباح میکنم برای شما، بعدم قصدم اینه که شما هر کار میخواید با این کتاب بکنید، ولو تصرفات متوقف در ملک. شیخ فهمون این غیر معقول، اصلا مالک کتاب که من باشم، کتاب و ملک شما نکردم، فقط در شما مباح کردم. اما در عین حال مقصودم اینه، خودم هم میدونم که شما بناست با این کتاب چکار کنید، تو معاتات چکار میکنن مردم وقتی کتاب رو میگیرن، معامله ملک میکنن، ممکنه فردا این کتاب رو بیفروشه. لذا دیروز میگفتیم که مالک اصلا چکار است که به خریدار بگه این کتاب رو مباح کردم بر تو، معنیش اینه که ملکت نکردم، ولی هر کار میخوای بکن، حتی تصرفات متوقف در ملک. آخر تصرفات متوقف در ملک طبق شریعت اسلام باید طرف مالک باشه. حالا این آقای مالک پیدا شده و میگه تو مالک نباش، ولی کار مالک رو بکن، این معناش اینه که چیزی که شارع فرموده باید مالک بکنه، من میگم غیر مالکم بکنه. خب این میشه مشرع دیگه، بنده العیاذ بالله شدم مشرع، یعنی در مقابل شارع شدم قانونگذار. این آقا مشکل دیروز بود که اشکال مفصل خوندی. حالا ببینیم راه اصلاح داره یا نداره. ایشون میگه آقا شیخ انصاری اگر بخوام اینو اصلاحش کنیم، همین اونجایی که بنده به شما گفتم این کتاب هر کار میخوای بکن ولی با تو اباحه کردم، دو راه راه اصلاح داره. حالا اول راه اول رو میخونیم تا بعد راه دوم، ممکنه امروز نرسیم، حالا رسیدیم آخر کار. یک راه اینه که از این یه راه هم خودش سه راهه ها، توجه میکنید یک راه حساب کرده ولی سه تا شاخه داره. یکی اینه که بنده که انشاء میکنم کتاب رو به شما میدم، عملا انشاء قولی که نیست، انشاء عملیه، و کتاب رو بر شما مباح میکنم، ولی میدونم شما بناست این کتاب رو بفروشید و پولش رو بردارید برای خودتون معامله ملک بکنید، در واقع دارم به شما وکالت میدم که آقای مباهنله، شما مباهنلهید دیگه، من براتون اباحه کردم، آقای مباهنله شما این کتاب رو وکیلی از طرف من بفروشی و ثمنش را بگید آقا برای خودت برداری، که انهو باز از طرف من وکیلی که ثمن رو به خودت ببخشی. دوستان چرا این کارو میکنی؟ تا این که کار شما را اصلاح کنیم. کار شما مگر چی بوده؟ کار شما فروش کتابی بوده که مال خودتون نبوده، مال من بوده. اینجوری درستش کنیم، بگیم اون آقا که کتاب دستشه شما، این آقا که کتاب میفروشه در واقع از طرف مالک میفروشه، از طرف مبیح میفروشه، منتها به جای این که پولش رو بیاره بده به مبیح، یه دفعه به من ساعت شما دادی، میگه چند بار دیگه باید پول بدن، پولش رو برمیارید برای خودتون. بگیم درست مالک اباحه کرده، ولی اینم تو ذهنش بوده که آقای مشتری اینو ببر بفروش از طرف من، ثمنش رو بردار برای خودت از طریق هبه. اینجا دیگه درست میشه، هیچ مشکلی هم پیش نمیاد. الان اگر بنده بگم آقا این کتاب رو بفرما، این کتاب برای شما، تا وقتی خودت میخوای تصرف کنی بکن، مباح، وقتی هم خواستی بفروشی بفروش، پولشو بردار برای خودت. این معنیش اینه که تا وقتی تصرف میکنی میکنی، وقتی هم میخوای بفروشی از طرف من بفروش، من پولشو ملک تو میکنم از طریق هبه، یا خودت اصلا وکیل باش که از طرف من صیغه هبه رو بخون، که دیگه کار به من نداشته باشه، شما هیچ مشکل فقهی هم پیش نمیاد. بگیم آقا مالک اگر این کارو بکنه درست میشه، خب بله این کار بکنه درست میشه. یا مثلا یک کمی فرق میکنه، بنده که کتاب رو به شما اباحه کردم و میدونم شما بناست همه تصرفات رو بکنید، حتی تصرفات متوقف بر ملک، قصدم اینه که شما این کتاب رو داشته باشید، تا وقتی خودتون تصرف میکنید بکنید، وقتی هم تصمیم گرفتید مثلا بفروشید، چون فروختن متوقف بر ملکه، آنما بگید آقا ملک شما بشه، یعنی این وکالت رو به شما بدم که آنما از طرف من ملک خودت بکن، ملک خودتون کردید بعد بفروشید. اگر دقت کنید فرق این را با راه قبلی این بود که راه قبلی اول میفروخت از طرف مبیع، بعد ثمن رو برمیداشت، طبق راه دوم نه، قبل از فروش بفرمایید ملک خودش میکنه، قهرن دیگه ثمن هم میشه مال خودتون دیگه، شما جنس خودتون فروختید، ثمن هم مال خودتون، در مقابل کتاب هم به من ساعت میدید دیگه، عوض محفوظه. اینم راه دوم. راه سوم این هست که حتی اینا همه شد دوده راه اول آورده ها، در حدود یه خط همه رو ذکر کرده. راه سوم اینی که به تعبیر ما بنده درست اباحه میکنم بر شما، اما در ضمن قصد تملیک هم دارم، تملیک ضمنی، یه دفعه من صریحا ملک شما میکنم، این میشه تملیک صریح، یه دفعه بر شما اباحه میکنم، ولی میدونی چجوری؟ به همین اباحه ها قصد میکنم که زمان فروش اتوماتیک بشه ملک شما، دیگه صحبت وکالت و اینام به شما نمیدم، صحبت از وکالت هم نیست، قصدم اینه که تا وقتی تصرف میکنید بکنید، وقتی هم خواستید تصرف متوقف بر ملک بکنید، خود به خود بشه ملک شما، آنما بشه ملک شما، که دیگه تصرف شما هم مشکلی پیدا نکنه، نگن آقا شما تصرف کردی در مال مردم، آقا اگر یکی از این سه راه رو بریم مشکل اینجا حل میشه. خب حالا یکی میگه جناب شیخ اینه که شما درست کردید نمونم تو فرق داره، یا این ذهن فعال شما این را اصلا درست کرده. میگه نه آقا اتفاقا در فقه نمونه هم داره، میخواد براتون بیاریم. خوب گوش کنید آقا، هیچ وقت شده مثلا ببینید یه نفر به رفیقش بگه که فلانی از طرف من امام رضا میری 1000 تومان بنداز تو حرم، اونا میگه چش. حالا یه دفعه 1000 تومانی بهش میده میگه اینو بنداز تو حرم، یه دفعه میگه اگه اونجا رفتی یادت بود 1000 تومان بنداز تو حرم من قبول دارم. توجه میکنید آقا اینا ایشون یه مثالی میزنه که الان کاربرد نداره. بعضی هم که خب هی ظاهر بینا میگن خب این مکاسب با این مثال حال مثلا چی، ولی وقتی مثال اینجوری بزنیم میبینیم نه تو زندگی خودمون رایج اصلا. میگه آقا شما مثلا مکه میری اونجا از طرف من مثلا یه گوسفند بکش، یا مثلا مشهد میری یه قربانی بکن، من پولش رو قبول دارم. خب این چیه؟ حقیقت این چیه؟ پولی که نداره که. بله اینو چجور درستش کنیم؟ مثلا این 1000 تومن که در میاره بندازه تو حرم شریف امام رضا علیه السلام، خب این که مال خودشه، مال اینه صاحب پول. خب پول مال اینه، اون آقا مثلا ممکنه اون ساعت خواب باشه، نه انشایی نه منشایی هیچی نیست، خواب طرف اصلا. بله تو این شهرستان خوابیده، خب این چی میشه؟ بعدم میاد میگه آقا انداختی؟ میگه بله 1000 تومن از طرف تو انداختم. میگه به اینم 1000 تومن و دلش هم خوشه که به نذرش عمل کرده. حال فرض کنیم نذرش این بود که من اگر مثلا مریضم خوب شد 1000 تومن از پول خودم میندازم تو حرم امام رضا. میگن این درسته، همه فقها میگن این نذر درست، به نذرت عمل شده. خب این پول که مال این نبود که، پول مال کی بود؟ مال اون صاحب پول بود. بخواد مال این بشه انشا نخواد، کدوم انشا؟ شما اینو چجور جواب میدید؟ همین فقها ها میگن این پول به آقا نذرش عمل کرده، با اینکه نذرش این بود که این پول را از آن خودش کنه بندازه. حالا آقا مثالی که قدیمی ها زدن اینه، من دیگه رو مثال قدیمی ها بحث پیاده کنم که از کتابم پیش بریم. اگر یه نفر به یه آقایی که غلام داره بگه فلانی از طرف من یه غلام آزاد کن، این همون میشه دیگه، از طرف من یکی از غلامان خودت آزاد کن. میگه چشم. بعدش هم میاد بگه آقا من یه غلام آزاد کردم پولشو بده بیا. خب مگر آزاد کردن غلام نباید انسان مالک باشه؟ آخر حدیث لا افق الا بفرمایید فیمل. خب اون آقایی که غلام داره از طرف من غلام آزاد میکنه، یه دفعه من غلامو ازش میخرم پولشو میدم، توجه میکنید؟ بعد میگم شما آزادش کن، خودی که هیچ مشکل نداره، یا خودم آزاد میکنم یا خود اون آقا آزاد میکنه. اما یه دفعه نه میخرم نه پولی بهش میدم، همینجور میگم از طرف من یکی از غلامات آزاد کن. میگه باشه. بعدم میاد میگه آقا از طرف شما آزاد کردم، منم اگر مثلا کفاره باز بدم دیگه همین حساب میشه. میدونید آقا این فقها چی میگن؟ فقها میگن خود این استدعا، خود این درخواست و خود اون جواب اون آقا، جواب اون آقا چی بود؟ این بود که گفت باشه و بعد رفت یکی از غلاما رو آزاد کرد. میگن آقا خود این استدعا و اون جواب و آزاد کردن غلام خودش یک بیع ذمی هم داره، با این که ما صحبت از خرید و فروش نکردیم. آقا از کلم هر چی بود همین بود، یک استدعا از من بود و یک جواب از صاحب غلام. بله؟ ولی میگن آقا خود این یک بیع ذمی داره، که انهو این آقا با این استدعایش خواسته که شما یکی از غلاماتو به من بفروش، اون آقا هم با این پاسخش یکی از غلامها رو به این آقا بفرمایید فروخته. البته اینا هیچ کدام صریح نیومده اما در ذهن هست. به عبارت دیگه میدونین فقها چی میگن؟ میگن تا اون مولا رفت سراغ غلام، خواست غلامو آزاد کنه، اشاره کرد به یکی از غلاما، گفت بیا جلو که میخوام تو رو آزاد کنم. تا گفت میخوام تو رو آزاد کنم، آنما این غلام از ملک این مولا در میاد، میره تو ملک که؟ تو ملک مستدعی. توجه میکنید؟ تو ملک تقاضا کننده. اون مالک میشه، بلافاصله مولاشون وکالت داره از طرف او، آزادش میکنه. آقا میدونید این کارا رو فقها برای چی کردن؟ برای این کردن که بین ادله جمع کنن. از یک طرف دلیل داریم که این کار درسته، توجه میکنید؟ اعتق عبد که امنی یا از طرف من هزار تومن به ناس تو عرم امام رضا، دلیل داریم که این کارا درسته. از اون طرف هم دلیل داریم که انسان اگر میخواد غلامی آزاد کنه، اول باید بگید آقا مالک بشه. اینجا که صریحا عبدی فروخته نشده، در ذهن فروخته شده. اینو میگن به ذهنی. وقت یه ثمره هم براتون عرض کنم، میدونید ثمره این چیه؟ این بیع ذهنی دیگه شرایط بیع صریح را نداره. مثلا اونه که میگن صیغه لازمه در بیع، اینجا دیگه میگن اصلا صیغه نمیخواد، هیچی دیگه اصلا صیغه صیغه بیع خونده نشد، هیچ. یا مثلا اونایی که میگن باید نبی معلوم باشه برای مشتری، آقا در اینجا میگن لازم نیست. همین که میگه آقا یکی از غلاما رو از طرف من آزاد کن، ایشون ممکنه 10 تا غلام داشته باشه، غلامها فرق بکنه، کافیه یکی از غلاما رو آزاد میکنه. توجه میکنید؟ این بیعی است که شرایط و مقررات بیع صریح رو هم نمیخواد. حالا یه مطلب ببینید، این مثال ما زدیم، ممکنه سوال کنید خب این چه ارتباطی به بحث ما داره؟ خوب گوش کنید. در اینجا هم دوستان، من کتاب رو مباح نکردم برای شما، فرضمون اینه، ملک شما که نکردم، مباح کردم برای شما. از طرفی هم این رو هر دومون میدانیم، هم شما که آخذید هم من که دافع هستم، هر دومون میدانیم که بنا شما در این کتاب همینو تصرف بکنید، حتی تصرفات بفرمایید متوقف درمید. خب چه اشکال داره بگیم کسی که اباحه میکنه برای رفیقش کتاب را و میدونه رفیقش این برنامه را انجام میده، آنما قبل از فروش قصد کرده که آخه چی بشه؟ مالک بشه. در نتیجه هر چی در مسئله اعتق عبد که امنی میگن، اینجا هم میگن، اونجا میگیم ملکیت، اینجا میگیم ملکیت. خب خیلی شلوغ شد، حرف خیلی زدیم. از شما سوال میکنم آقا، مشکل این بود که چطور طرف اباحه بکنه ولی به رفیقش بگه هر تصرفی میخوای بکنی بکن، حتی متوقف بر ملک. این دیروز گفتیم اصلا معقول نیست، این درست نیست. امروز گفتیم نگاریم که اینجوری درستش کنیم و نظر مبی به یکی از اینا باشه. بود که گفتیم که دیدید ما همین راه اولو به چند بخش تقسیم کردیم؟ سه بخش. البته اینجا هنوزم مطالبی مونده که من فکر میکنم اگه اونا رو از خارج بدیم دیگه شلوغتر میشه، میخواد اینا رو پیاده کنیم. اونا رو هی به زنگا که میرسیم عرض میکنم، عمدن اینجا الان بحث نمی کنیم. نعم یسح ذلک به احد وجهین، میگه بله. حال ببینید این بله استدراک دیگه، ارتباطش با گذشته. قبل از نعم ما گفتیم صورت سوم و چهارم اشکال داره، بله مشکل داره صورت سوم و چهارم، پس راه ها بسته میشه. میگه بله، استثناء میکنه، میگه بله صحیح هست این برنامه ذالک، یعنی این که طرف اباحه کنه ولی رفیقش حتی تصرفات متوقف بر ملک هم انجام بده. طرف اباحه کرده ولی میدونه که بله، حرفش اینه که شما حتی تصرف متوقف بر ملک هم بکن، اشکال نداره. این برنامه اصلاح میشه به یکی از این دو صورت، که متاسفانه هر دو صورت در اینجا جاری نیست. حالا صورت ها رو بخونیم تا بعد بگیم چرا جاری نیست. احدهما، یکی از راهایی که کارو درست میکنه اینه، ان یقصد المبی به قوله ابحت لک ان تبیع مالی لنفسک انشاء توکیل له. بعضی از نسخه ها داره ان ینشاء توکیلا له، بله اونم غلط نیست، بله، ولی اون که من خونم راحت تره، وگرنه ان ینشاء میره تعبیر مصدر چی میشه؟ میشه انشاء دیگه. پس از همه اول انشاء بخونیم راحت تره. فی بیع ماله له ثم نقل الثمن الى نفسه بالهبه. آقا تا اینجا یک سره بخونید، اینجا یک کاما بذارید که با بعدی قاطی نشه. یکی از راه اینه که مبی، از شما میپرسم تو مثال ما مبی کی بود؟ من بودم دیگه، کتاب رو به شما اباحه کردم. مبی با این حرفش که میگه ابحت لک، اباحه کردم برای تو که مال من رو برای خودت بفروشی. حتی اینجا شیخ یه مسامحه هم دارن، این ابحت لک رو صریحا نگفته بود. آخه بحثمون معاتاته، در معاتات که حرفی میزنن، در معاتات چیکار میکنن؟ قصد میکنن و عمل میکنن، توجه میکنید؟ حالا اگه قولم میگه یعنی ممکنه مثلا در ضمن معاتات اینم گفته باشه، و یعنی قول ما نباید مانوف بیدیم. مبی با این کارش، کلمه کار اگر بود بهتر بود، یا احیانا با این حرفی که ممکنه به طرف مقابل میزنه میگه اباحه کردم برای تو که این مال من رو برای خودت بفروشی، این که گفتیم دیرو معنا نداره، مال من رو برای خودت بفروشی. آقا قصد مبی این باشه که میخواد انشاء کند وکالتی را برای طرف مقابل، در واقع داره وکالت میره در ضمن این اباحه به طرف مقابل در بیع مالش برای او. ضمیرا رو برگردونید، در بیع مال مبی برای مبی، حواستون باشه هر دو ضمیر به مبی برمیگرده. میگه آقا تو وکالت داری مال من رو برای من بفروشی، منتها نقل ثمن بکنی به خودت با هبه. چرا میگه نقل ثمن کنی برای خودت؟ چون در مقابل کتاب من از شما دیگه ساعت گرفتم، من دیگه طلبی از شما ندارم، پس اگر شما کتاب رو فروختید پولش رو برداری برای خودتون. او فی نقلهی، از شما بپرسم این فی نقلهی اطور کجاست؟ بله فی بیع مالهی، توجه میکنید فی اطور فی میشه دیگه، اینطور میشه انشاء توکیل لهو فی نقلهی اولا الى نفسه ثم بیعهی. اینم شاخه دوم، یا وکالت بده که نقل بدهد جنس را. اولا یه سوال بکنم از شما، به جای اولا چی بزنیم؟ خیلی خوبه قبل از بی، یادداشت کنید منظور از اولا اینه قبل از بی، بگه آقا قبل از بی نقل کن جنس رو به خودت، بعدم بفروش. خب معلومه دیگه وقتی شما قبل از بی منتقل کرد به خودتون، ثمن هم بده به خودتون. او توکیلن لهو به نفس هذه الاباحه، اینم شاخه سوم. باز یه سوال میکنم، توکیلن اصل در کجاست؟ بله تملیکن، این نسخه ما هم ده. تملیکن اصل در کجاست؟ انشاء. یادداشت کنید اینجور بود که ان یقصد المبی به قوله فلان انشاء وکالت رو قصد کنه، یا قصد کند تملیک طرف مقابل را. ضمیر لهو رو بزنید به طرف مقابل، بنده قصد کنم تملیک به شما رو با خود همون اباحه. فیکونو، حالا اینجا من یه سوال از شما بکنم، یعنی که با خود اباحه قصد تملیک کنم من؟ آخه اباحه اگه هست دیگه تملیک نیست، تملیک اگر هست اباحه نیست. این حواستون باشه، نه این که همون زمانی که من اینو اباحه میکنم برای شما، همون موقع هم قصد تملیک بکنم، یعنی الان مالک بشیدا. اگه این چه باشه که این تناقضه، اگر من قصد اباحه کردم یعنی قصد تملیک نکردم، اگر قصد تملیک کردم قصد اباحه نکردم، این تناقضه. منظور شیخ اینه، حواستون باشه، من این کتابو اباحه میکنم بر شما، خب به مجرد این که اینو اباحه میکنم به شما، قصد من اینه که هر وقت خواستید بفروشید بگید آقا ملکتون بشه. پس الان اباحه است، بعدن تملیکه. حالا عبارت رو نگاه کنید، اوتون تملیکن له، یا قصد مبی این باشه که تملیک کند به طرف مقابل به خود همین اباحه، فیکونو انشاء تملیکن له، پس می باشد این اباحه، ضمیر یکونو رو به اباحه بزنید، پس این اباحه انشاء تملیک هم هست. و یکونو منتها عرض کردم براتون انشاء تملیک هم هست، نه یعنی همزمان با اباحه، بلکه بعدن. یعنی اگر شما تا 5 سال هم نخواستید بفروشید، تملیک من نیومده، فقط میخواد کتابو بیارید سر دست ببرید، خب این که با اباحه میسازه، ولی یک آن که تصمیم گرفتید بفروشید، اون زمان تملیک هم میاد. پس من از اول در واقع دو کار کردم در مورد شما، کتاب و اباحه کردم برای شما الان، تملیکتون کردم بعدن، که بعدن اگه خواستید بفروشید میتونید بفروشید. عجیب عبارتیست این روز آقا، میفهمد که ویکون بیع المخاطب، قهرن مخاطبم هر وقت فروخت ولو 5 سال دیگه، به منزلت قبولهی، چنو این تملیک رو قبول کرده، کما سر ره در تذکره. آقا رفت سراغ نمونه ها، ما از خارج که میگفتیم اینجوری گفتیم، گفتیم آیا این حرفا نمونم داره، جواب دادیم که بله نمونه هم داره. حالا این مرحوم علامه در تذکره گفته اگر یه مردی به مالک عبد بگه اعتق عبدک عنی، اعتق عبدک عنی به کذا، آزاد کن عبدت را از طرف من به فلان مقدار، بعدا من مثلا 1,000,000 بهت میدم. ایشون گفته آقا قول امت یک چنین جمله ای را استدعا اون بخونید لتملیکه، در واقع این درخواست تملیک غلامه، چنده او گفته این غلامو به من بفروش، خلاصه درخواست تملیکه. و اعتاق مولا از طرف این رجل بخونید جوابون لذالک الاستدعا، حکم فروختنو داره، لذا فیحصل النقل و الانتقال به هذا الاستدعاء و الجواب، نقل و انتقالی برای نقل و انتقال میشید بیع، یک بیع اتوماتیک حاصل میشه با این درخواست و این پاسخ مولا، منتها و یقدر وقوعه قبل العتق آن، اما فرض میکنیم وقوع، زمین رو برگردونید، وقوع نقل و انتقال، وقوع بیع رو فرض میکنیم قبل از آزادی، آن اما فیکون هازا بیعا ضمنی، یا اصلا هیچ کدام صیغه نخوندن، هیچ کدام نه فارسی نه عربی، ولی بیع ضمنیه، لا یحتاج الى شروط مقررت لعقد بیع. آقا در حرم امام رضا که طرف پولو میخواد بندازه، توجه میکنید کنه او این استدعا درخواست چیه؟ درخواست تملیکه. اون که پول در میاره تو جیبش میکنه تو ذریع مطهر، این چیه؟ این جواب دیگه، اینم جواب اون تملیکه. همینجا یه تملیک و تملک حاصل میشه، تا وقتی پول میفته رو پولا، خب دیگه این پول شده مال اون آقایی که الان شد ممکنه خواب باشه، بله من تو شهرستان ممکنه خبر نداره اصلا، این همین که درخواست کرده قبل از مسافرت، اونم که تو حرم امام رضا عملا پاسخ میده، نقل و انتقال صورت میگیره. رضا فقها میگن شما به نظر عمل کردی، شما پول انداخت تو حرم، مال شما هم هست، من تا بده کار به اون آقا که 1,000 تومان بده. خب چی؟ نقل و انتقال دیگه، مالک میشه، به صورت بیعه. در فرض هم به شکل قرض باشه، چون در ماهیت قرض خیلی بحثه، در فرض هم که قرض باشه، باز قرض چی میخواد؟ قرض چی میخواد؟ نقل انتقال میخواد. ما سراغ قرض نمیریم، چون قرض مشکلات اصلا راجع به ماهیت قرض خیلی حرفه که ماهیت قرض چیه. نقل انتقال از ضمانت به عوض اون حرفی که داره. حالا شما بگید قرض، آقا اگه نیت قرضم بکنم، بگید قرضم نقل و انتقال مشکل نداره، قرض باشه. خب ببینید باشه، آقا امروز پیش نرفتیم، بذارید حالا اینو از خارج گفتم، معلومیت شرط نیست، صیغه اگر گفتیم صیغه شرط نیست. اینا ببینید یه سوال، این از این چیزایی که از خارج نگفتیم. آقا صورت سومی که ما دیروز خوندیم یا صورت چهارم که طرف کتابشون میده به مباهنله، از این سه راهی که گفتیم به قول شیخ، از این یک راه که سه شاخه داشت، از این سه تا کدومیشه؟ بله فرض دیروز چی بود؟ فرض دیروز این بود که یکی از صاحب جنسا، همون مثال ما، کتابشو اباحه میکنه برای او در مقابل خود ساعت که صورت سوم بود، یا در مقابل اباحه ساعت که صورت چهارم بود. اصلا آقا صحبت از این حرفا نبود که، نه صحبت از وکالت بود، نمیدونم وکیلی از طرف من بفروشید بعد پولش بده برای خودت، حالا خدا وکیلی این شاطر که نون میده دست ما، حالا رو قانون که بگیم اباحه بکنه، اصلا اینا تو ذهنشه. نه صحبت از تملیک، بگید آقا ضمنی بود. در عتق عبدک عنی، آقایون میگن قصد تملیک هست ولو ضمنی، مگر آقا طرف خیلی بوق باشه، به قول خودمون گاهی میگیم طرف بوقه، که حالیش نباشه که آقا لا عتق الا فیمک، وگرنه آقا اگر کسی این مسئله بلد باشه که لا عتق الا فیمک، اینو فهمیده باشه، بله، یا فهمیده باشه کسی که نیت کرده پول خودشو بندازه تو حرم امام رضا، باید پول خودشو بندازه، این قصد سرش بشه. وقتی به رفیقش میگه امام رضا میده 1000 تومان بنداز، یعنی چه؟ بله یعنی از طرف من دیگه. پس اینجا یک تملیک ضمنی قصد، بگید آقا شده، و الا اگر تملیک ضمنی قصد نشده باشه معنا نداره. نمیدونم چقدر یادتونه در اصول، در اصول فقه یه بحثی داشتیم به نام دلالت اقتضا. دلالت اقتضا این بود که کلام به گونه ایست که اون معنا مقصود متکلم هست ولو چیزی در ظاهر نیامده، که اگر اونو در نظر نگیری اصلا غلط میشه کلام، حالا یا عقلا غلط میشه یا شرعا غلط میشه یا عرفن. اصول فقه نگاه کنید، قرآن آقا داره وسأل القریه نداره؟ یعنی که ما بریم از روستا سوال کنیم؟ اینجا میگن این آیه به دلالت اقتضا دلالت میکنه که یعنی وسأل اهل القریه، که اگر این مراد قرآن نباشه اصلا آیه غلط میشه، عقلا نمیشه از قریه انسان سوال کنه، عقلا نمیشه. آقا یک مثالم برای شرعی میزدن، همین عتق عبدک عنی، میگفتن آقا اگر شما که این حرفو میزنی به مولا قصد نکردی که ملک من بکن و بفروش، اصلا این آزادی آزادی نیست، شرعا مشکل داره، چون شاله گفته لا عتق الا فیمه. لذا میگم آقا در این مثال ما قصد کرده گوینده، اما در مثالی که داریم بحث میکنیم در معاتات این صحبت ها نبود که. عبارت رو نگاه کنید، گفتیم که باید یکی از این کارها بشه، میگه ولا شک ان المقصود فی ما نحن فی، شکی نیست آنچه که مقصود است در مقام، یادداشت کنید مقصود مبیح، آنچه که مقصود مبیح است در مقام، لیس الاذن و وکالت، وکالت هم بالاشو نیستید، نیست وکالت در نقل مال الی نفسهی اولا. خدا خیلی بره به شیخ، مطلب به این سنگینی رو ترتیبم بحث نمی کنه. اول صورت دومو میگه لیسه، بعد صورت اولو میگه لیسه، بعد صورت سومو میگه لیسه. آقا نقل مال الی نفسه اولا گفتیم یعنی چه؟ قبل از این صورت چندم بود؟ دوم. این که مراد نیست. ولا فی نقل ثمن الیه ثانیان، این صورت چندم بود؟ اول بود. ثانیان یعنی بعد از بی، اینم که مراد نیست. ولا قصد تملیک، قصد تملیک هم به این اباحه مذکوره نکرده بود و همچنین مخاطب هم قصد تملک نکرده بود. اینا همه صورت سوم بود، ادامه همه. ولا قصد تملیک بالاباحه المذکوره، ولا قصد المخاطب از تملک اندل به حتی یتحقق تملیک ضمنی مقصود للمتکلم ول مخاطب کما کان مقصودا ولو اجمالا. در مسئله چی؟ در مسئله عرض قبل کنی قصد تملیک و تملک زنبی شده عرض کردن، مگه طرف هیچ چی حالش نباشه و الا میدونه که غلام و تا مالک نشه نمیتونن از طرفش آزاد کنن. ولذا عدل آمتو ولخواست من الاصولیین دلالت هازل کلام. از شما سوال میکنم کدوم کلام؟ عرض قبل کنی علی تملیک، گفتن این دلالتش بر تملیک از باب دلالت اقتضاس. دلالت اقتضاس چیه؟ التي عرفوها بانها دلالت مقصوده. یادداشت کنید ولو اجمالا، ولو در ذهن اجمالا یعنی ذهنن، دلالتی که مورد قصد گوینده هست مقصودتون للمتکلم، به طوری که توقف داره صحت کلام عقلا یا شرعا بر اون دلالت، بر اون دلالت ضمیرن باید علیها باشه. فمثلوا للعقل بقوله تعالى واسأل القرية وللشرعي بهذا المثال ومن المعلوم بحكم الفعل أن المقصود فيما نحن فيه ليس إلا مجرد الإباحة. مسئله تمیمی است. پس ببینید آقا راه اول به هر سه شکلش تصور کنیم در اینجا فرض ما بر او نیست. از ثانی راه دوم ان شاء الله فردا بفهمید شنبه دیگه. نه این آخری تملیک از طرف مبید، تملک از طرف مبید کیه؟